مطلق نگر در میبرد میشود. و اعلم ان المجاز مشهور که متداول از که حسنه کنند یعنی حسنه علماء بدون از محصبر انهم بالمجاز راجع یعنی میگن مجاز راجع یعنی رجحان دارد بر حقیقت که افعال را اگر از معصوم شنیدید احتمال بدین وجود باشد احتمال بدین مستحب باشد رجحان دارد که بدین مستحب باشد الراجح یعنون به الراجح علی الحقیقه یعنی معنای مجازی از جهت نظر است که مراد از این افعال استحقاق است یریدون به ما یتبادر به المعنا به قرینه صوره مرادشون این است که این معنای مجازی که رجحان دارد اون صورت مثل یعنی قرینه که مجاز به نظر میاد و الا اگر صورت نباشد برمیگرده به معنای حقیقی خودش که وجود است یریدون به ما اون معنای ما اون مجازی را که یتبادر به سبب اون مجاز معنا به قرینه شهرت و اما مع قطع النظر عن الشهره فلا یترجح علی الحقیقه اما به شهرت نباشد ابدا معنای مجازی رجحان بر معنای حقیقی پیدا نمی کند لفظ برمیگرده به معنای حقیقی که وجود است مثلا و اما مع قطع النظر عن الشهره فلا يترجح على الحقيقه فان كان استعمال اللفظ فيه هزار مرتبه ولو هزار مرتبه در نادر دو مرتبه در وجود کثرت اعتباری نداره اعتبار به اون قرینه که قرینه هم رایجه ولو کثرت کل عدم است پس این که میگن معنای مجازی رجحان دارد در معنای حقیقی به سبب اون صورت است و او قرینه است لذا در صورت رفت تنها خود لفت مون یقیناً این افعال از استحباب فهمیده نمیشه خوراً حمل میکنیم بر معنای حقیقی از یرمی آقا اگر کسی بگه جاهنی اتدون یرمی بگیم مراد رجل شجاع است اگر یرمی نباشد باز میتونیم بگیم مراد رجل شجاع است نه میرد در صرف معنای حقیقی که ایوان بیابانی و اما ما قطع النظر عن صورت قرینه هست فلا يترجح على الحقیقه و این کان استعمال لفظ فیه در اون معنای مجازی اکثر و سیجی و تمام الکلام که از کردن که در مباحث امسی مرسیم خیلی این مطلب رو دنباله می کند و اما المجاز الذي صار في الشهره به حیث یغلب که در سیاست قبل خوندیم اما معنای مجازی شهرت سبب شد که حتی محتاج به شهرت هم نیستیم و معنای مجازی میفهمیم این دو سطح قبر خوندیم این منقلب میشد به حقیقت این معنای حقیقی شد دیگر محتاج قرینه نشد به سبب شهرت کم کم به حدی رسید که شهرت هم بهش محتاج نمیشیم این میشد معنای حقیقی و اما المجاز الذی تاره به شهرت به حیث یغلب علی الحقیقه که دیگر معنای حقیقی به کلی دل شد و یتابا در ولو معقد نظر عن شهره به اون معنای مجازی تبادل میکند ولو شهرت همراش نباشد یعنی محتاج به شهرت نیست و هو حقیقتون کما بجنا در شهرت قبل این حقیقت چه میشد؟ حقیقت بالغلبه به در سیستم کنیم و قد یسیر و علمان بالغلبه اینجا هم به سبب غلبه استعمار این لفظ برگشت منقلب شد از مجاز بودن به سوی حقیقت که این از در جایش میخوانیم که روزم خونده این وضع تخصصی بشیده یعنی خود به خود وضع شد نه وضع تخصصی که کسی اینه برای این معنی مجازی وضع کرده اونا که استعمال میکردن مجازی استعمال میکردن لیکن خود به خود یک دفعه برگست منقلب شد به حقیقت خب و اما المجاز الذي صار في الشهره بحيث يغلب على الحقيقه ويتبادر ولو مع قطع النظر عن الشهره فهو حقيقه كما بينا عذابان التماس الزعاده قانون اعلم ان اللفظ ان الجاهل بكل اصطلاح ولغتين اذا اراد معرفة حقائق الفاظه و مجازاته فله طرق. الاول این مسئله که واردش میشیم دنباله دارم هست و قوانین که اهمیت داره خوندنش تقریبا همین قانون است و دنباله این قانون خیلی مهمه برای اهل علم لازم است. میفرماید کسی که یک لغتی را جاهل است، مثلا ما لغت فرانسوی نمیدونیم، یا فرض کنیم لغت عربی نمیدونیم، یا عرب است و لغت فارسی نمیدونه، هر کس که جاهل است به اصطلاح یک لغتی، حالا میخواد این لغت را یاد بگیره، میارد یک لغتی را میخواد معنای این را بفهمد، مثلا فرانسوی میخواد فرض کنیم معنای نان را بفهمد که نان یعنی چه، میگه این آدم برایش چند طریق است. یکی از طرق این است که میاد از یک نفر فارسی زبان میپرسه که آقا شما های نون نون میگیم نون چیه؟ دستش میگیره میره دکان خباز میگه این است. این آسان‌ترین طرق تعلیم لغت است که معنا را اهل لغت بهش یاد میده. نان یعنی اینی که تو دکون خبازه یکی یک تومنه مثلا. این طریق سهلیست. طریق دویم تبادر است. به تبادر انسان میتوند معنا را بفهمد. قبل از این که تبادر را واردش بشویم، اون حکایت را از ما گاهی شنیده باشیم که نسبت میدن به جناب فیروزآبادی صاحب قاموس، که میگن 20 سال بین عرب گردش کرد. حالا شما قاموس را 100 تومن میگن، میگه گرونه. این 20 سال عمر تلف کرد تا ایره نوشت. این رفت تو بیابون عرب، اونم چه عمر تلف کردنی توی بیابون. آقای استحبناتی، آقای شیرازی، اون بلو بلبل برد تو بیابون عرب که آب شیرین پیدا نمیشد و همش موش و خرما، موش بخورد و خرما بخورد. 20 سال زحمت کشید تا ایره نوشت. بعد این گیر کرد در آیه شریفه والقمر قدرناه منازله حتی عاد کالعرجون القدیم. عرجون یعنی چه گیر کرد؟ یا آیه شریفه انما الدنیا متاعون، در متاع گیر کرد. رفت توی بیابان عرب و شبها خود توی خیمه های عرب ها مهمان می شد و یک شبی من دید که مادری به دختر گفت که برو عرجون بیار. این دیگه حالا می خواد معنا رو بفهمد، چارگوش استاد که این چی میاره. دید آمد و اون خوشه خرما، اگر دیده باشی خوشه خرما دستش، که دسته خوشه خرما مثل ماه اینجور یه خود کج است و باریک، تا دید فهمید که خدا میگه والقمر قدرناه منازله حتی عاد کالعرجون، یعنی این ماه شب 14 اینا منزل به منزل میبریم میبریم تا ماه نو که شد مثل اون دسته خوشه خرما ظاهر میشد. نوشت که بله عرجون دسته خوشه خرما. متاع را هم همین جور در یک جایی شب موند و دید که مادری به دختر گفت که برو متاع بیار. دختر رفت و اومد، چیزی زیر چادر یا عبا گرفته، پنهانی خواست به ننش بده. ای قافی قافی دید کهنه حیز، نوشت که یک معنای متاع یعنی کهنه حیز، یعنی دنیا مثل کهنه حیز میمانه که انسان دنیا را به مقدار حاجت باید بگیره. مثل زنم وقتی حیض میشد به مقدار حاجت به خودی کهنه رو میبنده، بعد دیگه ولش میکند میاندازه کنار. حالا این نقل میکنن صحیح هست صحیح نیست به مرتی ندارد، ما ناقل هستیم. میگد معنای کلمه و لفظ را وقتی که میخوایم بفهمیم باید یا از خود اهل لغت بپرسیم میتونی بریم دکان خباز نشانش میدی، یا به سبب تبادر. حالا که این حکایت رو فهمیدیم، حکایت دیگم عرض میکنم که اینا در متول من خیلی با آب و تاب میگم. چرا میگن لفظ با معنا؟ این دوتا مثل آهن ربا میمونن، لفظ و معنا مثل آهن ربا میمونن. همی که لفظ رو بگویی مثل آهن ربا، معنا رو به خود جذب میکنن، معنا رو میکشه طرف خودش. بعد اونجا در متول من بیان میکنم که دائره ای که با پرگار میکشیم، این دائره رو فرض کن که لفظ مستعمل فیهش 10 تا، مثل لفظ اسد، الف و سین و دال، مستعمل فیهش یکی اون حیوان بیابانی، یکی مرد شجاع، یکی کسی که دهنش بومیده، چون حیوان بیابانی میگن دهنش خیلی بومیده، و یکی کسی که شکمش کوچیکه، و یکی کسی که ذخیره نمی کند. پول چیزی داره ذخیره نمی کنه، خرج می کند، میگه فردا خدا کریمه. 10 معنا داره. و اون وقت الف و سین و دال رو فرض کن وسط دائره، دائره که کشیده شده، این الف و سین و دال رو متکلم میگذارد وسط دائره، وسط دائره که گذاشت، این 10 تا معنا در اطراف دائره مثل نظامی ها صف کشیدن، به مجرد که این لفظ وسط دائره گذاشت که نقطه مرکز بهش میگن، همین که متکلم این لفظ رو وسط نقطه مرکز گذاشت، اون معنایی که معنای حقیقیشه اون رو فوراً به خود میکشه. اینو میگن تبادر. اون 9 معنای دیگه حق ندارن جلو بیان، فقط همین یکی جلو میاد. اونها اگر یک وقتی بخوان جلو بیان، متکلم باید قرینه بیاره، بدون قرینه حق ندارن بیان. مثلا میگه جا انی اسدون یرمی، این یرمی رجل شجاع را جلو میکشه، اما خود یرمی نمیتونست بیاد، چه خود رجل شجاع نمیتونست بیاد، به کمک یرمی اومد. پس تبادر عبارت از این است که متکلم وقتی که لفظ را بگوید، اونی که معنای حقیقی مثل آهن ربا فورا او را میکشه. اینو میگن تبادر، یعنی سبقت، سبقت میگیرد، زود میاد جلو. اونها نه، اونها عدم تبادرند، اونها حق ندارن بیان جلو مگر قرینه بیاد او را بکشدش. قرینه یرمی رجل شجاع را میکشه، یا قنوع اسدون، قنوع کسی که قناعت میکند و ذخیره نداره میکشه. خلاصه هر معنایی بخواد جلو بیاد غیر از معنای حقیقی حق ندارد مگر به سبب قرینه. این 2 مطلب مختصر را که شنیدیم عبارت گوش بدید. قانون اعلم ان الجاهل بكل اصطلاح و لغت، کسی که جاهل است به هر اصطلاح یا هر لغت، اصطلاح اهل علم مثلا یا لغت فارسی مثلا، اذا اراد معرفت حقائق الفاظهی، میخواد معنای حقائق این الفاظ لغت را بفهمد که نان در فارسی به چه میگوین، اذا اراد معرفت حقائق الفاظه و مجازاته، و میخواد بفهمد که این لفظ در کجا مجاز است، در کدام معنا مجازه، فلهو طرقون، برایش طرقیست، راهاییست. الاول تنسیسه، اول تصریح اهل لغت، به ان بیان تصریح می کند، به ان اللفظ الفلانی موضوع للمعنى الفلانی، فارسی زبان این آقای فرانسوی که نان به معناش نفهمید، دستش می گیره می آرد می گد اینی که یک تومن از تنور در آورده این نان است، این دیگه آسان ترین طرق است. و ان اللفظ الفلانی در مثال ما نان، موضوع للمعنى الفلانی اونی که در تنور خباز است، و ان استعماله فی الفلانی خلاف موضوعه. بعد به فرانسوی میگد که اگر کسی نان گفت و این جسم را اراده نکرد اونجا مجاز است. اینا به فرانسوی یاد داد و فرانسوی فهمید که نان معنای حقیقیش اونی که در تنور خبازه، معنای مجازیش فرض کن چیز دیگری باشه. مثلا بعضی میگه این کار نون نداره، نون نداره یعنی اون تنور خباز نداره یا پول نداره، اونجا مجاز است. و ان بله و ان استعمال این لفظ فلانی فل فلانی یعنی در پول مثلا خلاف و موضوعی، این معنای مجازیشه. خب این طریق اول که آسان بود، الثانی التبادر. طریق دویم که معنای لفظ را بفهمیم مسئله تبادر و عدم تبادر. تبادر معنا کردیم که مجازاتی که لفظ را گذاشت فورا معنا را کشید، او تبادر معنای حقیقی، بقیه معانی حق ندارن جلو بیان، اونا عدم تبادر است. تبادر علامت حقیقت بودن، عدم تبادر علامت مجاز بودن. الثانی التبادر و هو علامت الحقیقه. این تبادر علامت این است که لفظ در این معنا حقیقت است. کما ان تبادر الغیر علامت المجاز. خب حالا لفظ اسد رو گفتیم، اون حیوان بیابانی رو کشید جلو، به رجل شجاع میگیم بفرما، میگه من حق ندارم برم، غیر من حق دارد. غیرش که بود که حق داشت جلو بره؟ حیوان بیابانی. میگه این غیر من معنای حقیقیه، من حق ندارم جلو برم، پس معلوم شد رجل شجاع مجاز است. کما ان تبادر غیر علامت المجاز. والمراد به تبادر ان الجاهل به مصطلح هذه الالفاظ اذا تتبع موارد استعمالاتهم و محاوراتهم و علم من حالهم انهم يفهمون از خارج درس کنن. میگه معنای تبادر همون است که برای فیروزآبادی اتفاق افتاد، که میخواست معنای ارجون را بفهمه، معنای متاع را بفهمه. این چه کار کرد؟ رفت در مجالسی که عرب ها نشستند و با هم صحبت میکنن، حالا مجلسش مادر و دختر تنها بود و با هم محاوره میکنن. قرآن خوندی در قصه هابیل و قابیل و هو یحاوره، یا اون قصه دو نفر که یکی ثروتمند بود یکی غیر ثروتمند. محاوره به معنی گفتگو. میرم در مجالس اهل اصطلاح و در محاوراتشون گوش میدیم که این لفظ رو میگوین چه معنایی ازش میفهمن. والمراد به تبادر ان الجاهل به مصطلح هذه الطائفه. معنای مراد به تبادر این است که کسی که جاهل باشد به اصطلاح این طائفه که در مثال ما آقای فیروزآبادی، اذا تتبع موارد استعمالاتهم، تتبع کند موارد استعمالات اون اهل اصطلاح را که الفاظ میگویند و استعمال میکنند در معنا، و محاوراتهم و در موارد محاوره ایشون که مادر به دختر میگد ارجون بیار یا متاع بیار مثلا، و علم من حالهم و دانست از حال این طائفه. چه دانست؟ انهم یفهمون من لفظ خاص معنا مخصوصا. از ارجون دختر فهمید اون دسته خوشه خرما، از متاع دختر فهمید اون کهنه حجرا. انهم یفهمون من لفظ خاص معنا مخصوصا بلا معاونت قرینتین. و قرینه ای در بین نبود، مادر گفت برو ارجون بیار، اینم رفت و اون آورد، یا برو متاع بیار مثلا. معنا مخصوصا بلا معاونت قرینت حالیت او مقالیه، که هدایت تا دیگه قرائن اقسام دارد، بر این حالیه مقالیه عقلیه. قرینم نبود، مادر گفت ارجون بیار، اونم رفت اون چوب خورما را آورد. بلا معاونت قرینت حالیت او مقالیه. ولو کانت شهرتن فی الاستعمال فی المعنا. ولو قرینه شهرتن باشد، قرینه شهرتی هم همراهش نبود. اگر معالم خونده باشی اونجا گفت که از لفظ صیغه امر مردم چه میفهمن؟ نه، از صیغه امری که در اخبار ائمه اومده، نه به چه قرینه فهمیدن؟ شهرت چون در زمان ائمه مشهور شده بود که صیغه امر را ائمه سلام الله علیهم اجمعین استعمال میکردن در ندب که معنای مجازی است، در وجوب استعمال نمیکردن. میگد این قرینه هم همراهش نباشه، فقط به اصطلاح خودش میاد، بعد میگد لیسیده از همه قرائن باشد و معنا جلو بیاد دلیل بر حقیقت است که قرینه همراهش هیچ نباشد. ولو کان اون قرینه شهرتن فی الاستعمال فی المعنا الغیر الموضوع له، شهرت در معنای غیر موضوع له هم نباشد، هیچ اصلا همراه لفظ هیچ قرینه نباشد، به اصطلاح ما لیسیده از هر قرینه ای استعمال فی المعنا الغیر الموضوع له. و عرف ان ذالک الفهم من جهت نفس اللفظ، فقط این آدم جاهل فهمید که این دختر از خود لفظ عرجون بدون قرینه فهمید دسته خوشه خرما، یا از متا بدون قرینه فهمید کهنه هجرا مثلا. و عرف اون شخص جاهل ان ذالک الفهم، یعنی اینی که اهل اصطلاح فهمیدن معنا را، من جهت نفس لفظ فقط، ان الجاهل اذا تتبع یعرف، جواب اون اذایه، اذا تتبع یعرف ان هذا اللفظ موضوع عندهم لذلك المعنى، فورا فیروزآبادی فهمید که ارجون وضع شده برای این چوب خرما، متاع وضع شده برای کهنه حیز لذلك المعنى. و ینتقل الیه، فاعل ینتقل رو بزن به جاهل، و منتقل میشد اون جاهل که در مثال ما فیروزآبادی هست الیه، به سوی این معنا انتقالا انیان. اینجا یک مطلبی هست آقا، اینم من عرض میکنم، ولو اگر خدا توفیق داد تا عام خاص که رسیدیم دیگه بعد از اون قوانین خونده نمیشد، لکن من متعمدم اونجا از عام خاصم دو سه ورق رو میخونم، برای یکی شمین است که اینجاست، حالا من اینجا جلوتر میگم، تا اونجا انشاءالله اگر خدا توفیق داد رسیدیم مفصلش میخونیم. معالم اگر یادتون باشد و خونده باشید، اونجا مکرر میگوید که در معانی الفاظ عقل راهی نداره، و عقل انسان نمیشد معنای لفظ را بفهمد. مثلا افلاطون، ارسطو، ابو علی سینا، فاریابی که عقل عقلای وقت خود بوده اند غیر از انبیا و معصومین، اینها لغت فارسی اگر بلد نباشند بیان در فارسی زبانها از لفظ فارسی هیچی نمیتونن بفهمن، هیچ نمیفهمن، چون معانی الفاظ به عقل درک نمیشود. اینو مکرر در معالم خونده ایم. بعد حاشیه اگر کسی خونده باشد، دلیل بر دو قسم است، یکی رو میگن دلیل انی، یکی رو میگن دلیل لنی. دلیل لنی آن است که از علت پی به معلول میبرید، دلیل اینی عکس است، از معلول پی به علت میبرید. ما که خدا را میشناسیم، اگر خدا شناس باشیم، از معلول پی به علت میبرید. لذا خدا همین را میگد افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، خلقت ابل معلول است برای ذات اقدس الهی. حالا تعبیر کنیم خدا را علت، تقریبا کفر می شود، لیکن زیق عبارت هست، زیق عبارت هم من علت میگم خدا را، بلا خدا را کسی علت العلل بگوید تقریبا کفر می آرد، مرتد می شود انسان، اون عالم دیگری است، اون کار نداریم. حالا مسامحتا خدا را علت میگیم، خلقت ابل را معلول. خدا میگد مرا از معلول ما بشناسی، خود مرا نمیتونید بشناسی، به کنه ذاتش خرد کجا برد پی، خود ذات الهی اشرف مخلوقات خدا حضرت رسول صلی الله علیه وسلم بود، همه انبیا هی یکی یکی میگوتن ما آمدیم که شما را خدا شناس کنیم، یه خوردن میگفتند و خسته میشدن، بعد میگفت پیغمبر بعد میگد. حضرت آدم گفت که من یک خدا گفت، گفت باقیش شیست میگه، شیست گفت باقیش نوح میگه مثلا، نوح گفت باقیش موسی، عیسی، آخر گفتن همه را خوبش را پیغمبر آخر زمان میگد. پیغمبرم آمد اعلامیه داد که ما عرفنا که حق معرفتی و من نمیشناسم. خداشناسی خیلی یک معناست عجیب و غریب. ذات الهی را کسی نمیتوند بشناسد، معقول نیست. پس ما خدا را از معدولش میشناسیم، که خدا این شطور را به جوری خلق کرده است که مناسب با بار کردنش است. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، میگه آبا این شطور را که سوار ایستاده که نمیشه بار کرد، باید بخوابانی. وقتی بخوابانی اون آهنی که زیر سنگ میذارن چی میگن؟ اهرم. میگه من برای شطور اهرم قرار دادم که گردنش درازه، وقتی بارش کردی مثل اون اهرم گردن رو یک دفعه حرکت میده بدن پا میشد و هاکذا. پس خدا را به دلیل اینی ما میتونیم بشناسیم، یعنی از معلول پی به علت میبریم که معلوم میشد خالق این شطور شخصیست کذا و کذا. اینو میگن دلیل اینی. دلیل لمی عکس است. مثالش هم میدونه در حاشیه هازا متعفن الاخلاط و کل متعفن الاخلاط محمومون هازا محمومون، که تعفن اخلاط اگر دکتری بلد میبودیم خوب میفهمیدیم تعفن اخلاط علت تب است. دکتر وقتی که کشف میکند که اخلاط اربعه این شخص تعفن پیدا کرده، لذا میگه این تب داره، اونه میگن دلیل لمی. و در معالم داد میزند بر این که دلیل عقلی در معانی الفاظ راهی نداره. خود دلیل اینی و دلیل لمی هر دو دلیل عقلی است. پس چطور میگه دلیل عقلی در معانی الفاظ راه نداره و اینکه تبادر دلیل عقلی است؟ تبادر از ادله عقلیه است. شما میگی ما در معنای الفاظ و عقل چیزی نمیفهمیم. میرزا در اونجا که میرسد اینجا اشارتا میگد این که ما میگوییم که به دلیل عقلی در معانی الفاظ راهی نیست، مراد ما دلیل لمی است. به دلیل لمی ما نمیتونیم معنای لفظ را پیدا کنیم، اما به دلیل اینی ما معنای لفظ را پیدا میتونیم. چطور؟ وقتی که من میبینم که از الف و سین و دال اون حیوان فوراً جلو می آید، این جلو آمدن علتی دارد که جلو آمده یا خود به خود جلو آمده؟ اون نوتای دیگه چرا جلو نیومد؟ علتش چیه؟ وزن. چون واضح این لفظ را برای حیوان بیابانی وضع کرده، ولی خود به خود که حق نداشت جلو بیاد. این جلو آمدن معنا معلول وضع است. پس به دلیل اینی ما کشف میکنیم که الف و سین و دال وضع شده برای همین حیوان بیابانی. لذا میرزا میگه این دلیل اینی است، یعنی از معلول که جلو آمدن معنایه پی به علت میبریم که وضع لفظ برای همین معنایه. و انشاءالله در متول اونجا میخوانید که میگه والقول به دلالت لفظ لذاته ظاهره فاسد. میگه لفظ لذاته نمیتوند دلالت بر معنایی بکند. الف و سین و دال خودش بخواهد دلالت کند بر حیوان بیابانی محال است. والقول به دلالت لفظ لذاته ظاهره فاسد، این غلط است. دلیل هم دارن که اگر بخوایم بگیم لفظ لذاته دلالت بر معنا می کند، باید جاهل بلغت هیچ پیدا نشود. حالا اون دخانی که شما در صحرا می بینی یقین می کنی اونجا آتش هست یا نیست؟ حالا این فرق دارد فارسی زبان باشد یا ترکی زبان یا افغانی زبان یا هر کس می فهمد. هر کس دخان رو ببیند می فهمد. دلالت دخان بر وجود نار ایل ذاته هست. لذا فرقی بین افراد بشر نیست. هر بشری که دخان را ببیند فوراً میفهمد که اونجا آتش موجود است. اما مسئله الف و سین و دال اینجور نیست. الف و سین و دال که فوراً ازش فهمیده میشود اون حیوان بیابانی، تبدیل لذاته نیست، علت داره. علتش چیه؟ وضع لفظ که واضح الف و سین و دال رو وضع کرده برای همین معنا، لذا این جلو میاد، بقیه حق جلو آمدن ندارن. پس دلالت لفظ بر معنای حقیقی به دلیل این نیست. حیوان بیابانیه، اون معانی دیگر اونا موضوعش نیستن، اونا همه مجاز است. و ینتقل الیه و منتقل می شود اون جاهل، گفتم زمیر ینتقل به جاهل، ینتقل الی اون معنا انتقالا انیان، فیکون تبادر معلولا للوضع، پس تبادر معلول وضع علت و دلیل دلیل انیست نه دلیل لمی، فیکون تبادر معلولا للوضع. خب این کار جاهل که جاهل معنا را می فهمد به سبب تبادر، اما عالم که در پیش بعضی طوائف یک افسانه است و این افسانه باید پیش همه باشد، حالا من اطلاع ندارم، یک کسی رفته بود پیش یک طائفه ای که لغت دیگری داشتن، خب شب مهمان بود و خوابید، فردا آمد پیش همسری خودش، بگم دیگه همسری خود ما بوده، این یک لغتی افغان ها دارن که لغت اونها رو جنن با سختی میفهمه، این همسری ما فارسی زبانن، رفتاد مهمان اونها شده بود و شب اونجا موند و فردا آمد پیش همسری ما، بود عجب این بچه افغان ها قدر سوخته ها زیر لحاف دارن افغانی میگن، این تعجب کرده بود که اینا بچه های کوچیک چطور افغانی میگن، حالا بچه های ما و شما کوچیک هم باشن میتونن فارسی بگن یا نه، بچه های 2 ساله 3 ساله، حالا جای تعجب داره، خلصان مادری شده دیگه، او تعجب کرده بود که اینها زیر لحاف توی تاریکی بچه هاش افغانی تکلم میکنن، خب این از جهالت این بیچاره، و در کسی که عالم به اصطلاح هم اون دیگه طفل و بزرگ ندارد، همه شون دارن، ترکه ها بچه هاشون ترکی میگن، بزرگه هاشون ترکی میگن، افغانی ها بچه هاشون کوچیک هم ترکی میگن، بزرگه هاش عرب ها همینجور، پس اونی که خودش اهل لغته اون لازمه برد معنای لفظ را پیدا کند یا خود به خود میفهمد، او خود به خود میفهمه، کوچیک باشه بزرگ باشه، آقایون شمالی ها مازندرانی ها وقتی با هم مازندرانی میگن من گیج میشم که اینا دارن چه میگن، اما او از کوچیکی همین لغت بلده، پس عارف به لغت اون نه محتاج تتبع است و نه محتاج سوال است که از کسی بپرسد، این کار کار جاهل است که جاهل به لغت به یکی از این طرق باید معنا را بفهمد. و اما العارف و اما العالمون بالاوضاع، اما اونهایی که عالم به وضع لفظن که معنای لفظ خودشون از کوچکی میفهمن، و اما العالمون بالاوضاع فلا یحتاجون الى اعمال هذه العلامه، اینا دیگه محتاج نیستن که برون ببینن که اهل مجلس از لفظ اسد چی میفهمه، خودش میفهمد اسد یعنی حیوان بیابانی، برد اونجا تو مجلس بنشیند، یا عرب های فصیح قدیم برن بنشینن که این مادر به پسر که میگد به دختر میگد ارجون بیار چه میارد، این محتاج عرب فصیح به این کاری محتاج نیست، خودش میفهمه مثل زن و مادر و دختر، اونا محتاج نیستن این کار بکنن که گوش بدن که از ارجون دختر و مادر چه میفهمن، خودشون خود به خود میفهمن. فلا یحتاجون الى اعمال هذه العلامه، هذه العلامه را یادداشت کنین، تبادر، الا من جهت اعلام الجاهل، مگر بخوان یک جاهلی را بفهمونن این علامت را برای جاهل عملی میکنن، جاهلی آمده میگد آقا اردن یعنی چه، دستش میگیره میبره تو خیمه اون زن، میگد اینجا بنشین ببین وقتی اردن میگه چه میارد، این از معنای اردن، اون جاهل را عالم، عرب عالم به لغت اردن، جاهل را میارد برای که به این جاهل بفهموند که این مادر وقتی به دختر گفته اردن بیار چه میارد، پس اعمال تبادر برای شخص جاهل ممکن است که عالم به لغت تبادر را عملی کند تا جاهل بفهمد، اما برای خود عرب فصیح محتاج نیست، او فورا از اردن میفهمد یعنی اون چوب خرما مثلا. فلا یحتاجون الى اعمال هذه العلامه الا من جهت اعلام الجاهل، تمام شد. ولما كان استناد الانفهام الى مجرد اللفظ و عدم مدخلیت القرینه فيها امرا غامزا لتفاوت الافهام في التخليه و عدمه و تفاوت القرائن في الخفاء والوضوح فمن ذلك، خوب یاد بگیر ها، میگین خب شما میگوین که هر جاهلی معنای لفظ را بفهمد و تبادر کند، علامت این است که این معنا معنای حقیقی است. پس سیوتی چرا در معنای هن اختلاف کرده؟ یادت هست اسماء سته هن را چند معنا کرد براش؟ خیلی بله، این آخون شده ها، هر چرا بلد نیست میگه خیلی. یکی میگه هن اسم جنس است، یکی میگه ما یستقبه ذکرو، یکی هم میگه فرد خاصه. میگه خب اینا همشون که تتبع کردن چرا اختلاف کردن؟ میگه اینها همشون یکسان نیستن، بعضی فهمش خیلی دقیق است، بعضی فهمش حد متوسطه، بعضی فهمش نفهمه. میگه اینها که در موضوع لهگاهی اختلاف میکنن همشون به تتبع نوشته ان که هن یعنی چه، پس اختلاف چرا؟ میگد افهام فرق داره. او یکی که میگد معنایش مثلا فرجه است، او قرینه را ندیده، لذا هن را به معنای فرد معنا کرده. معنای هن فرد نیست، ما یستقبه و ذکره هست. میگیم پس چرا این نوشته که هن یعنی فرد، فرد خاصه؟ میگد این بیچاره قرینه را ندیده. میگیم چطور شد ندیده؟ میگه قرائن خیلی عجیب است، بعضی قرائن است که به قدر 1001 گندم نیست، خیلی کوچیک است که هر کس قرینه را نمیفهمه. این بیچاره خیال کرده اینجا قرینه نیست، گفته پس این معنای حقیقی هن است. اما اون یکی دیگه قرینه را دیده، چون قرینه را دیده میگه هم به معنای فرد مجاز است، چون قرینه را دیده است. پس اختلاف اهل لغت در معانی الفاظ، نه این که لفظ این سه معنا را داره، لفظ یک معنا داره. اینها چون قرینه را ندیدن، او میگد معنای حقیقی فرد، او میگد معنای حقیقی ما یستقبه است، اون یکی میگد معنای حقیقی اسم جنس. اختلاف در فهم است، نه اختلاف در موضوعه. موضوعه یکی از اینهاست، بقیه مجازن، منتش قرینه را بیچاره ندیده است. از این نفهمی ها خیلی داریم ها، خیلی زیاد. در امور عادی هم من و شما با هم فرق داریم. خب ولما کان استناد انفهام، که مستند باشد فهمیدن، الا مجرد لفظ، که باید بفهمیم که مجرد لفظ این معنا را میفهمانند، و عدم مدخلیت القرینه فیه، فیه را بدن به انفهام، و عدم مدخلیت قرینه در انفهام، لما کان این مطلب امرن غامزن، خیلی مشکل است که بدانیم که این لفظ قرینه ندارد و معناش این است. امرن غامزن لتفاوت الافهام، چرا مشکله؟ لتفاوت افهام فی تخلیه و عدم فهمها، بعضی خالی از شوائب است و بعضی اوهام در اشتخالت کرده، که میرسیم انشاءالله. مرزا میگد فهم غالب اهل علم خراب است، بعضی ذهنش خالیه، لذا معنا رو میفهمد و اگر قرینه ای باشد فورا میفهمد که اینجا قرینه موجوده و این مجازه. اما اون یکی دیگه بیچاره قرینه رو ندیده، لذا معنا رو نمیفهمد. اینم میگیم علالا دیگه، ما از یه حرفات خیلی داریم. ترماح، ترماح یکی از بزرگان اصحاب حضرت امیر سلام الله علیه است. خب حضرت اینو فرستاد سفیر، مثل سفیر فلانجا میاد ایران پیش معاویه. خب این ترماح قضیه عجیبی سا، خیلی عجیب آدمی است. این سخنور بود و معاویه و امثالش را همه را در مجلس خجالت داد. معاویه گفت بد شد، خوی سفیر علی اومده و ما را همه را خجالت داد. دو نفر مهیا کرد که بیان دعوا کنن شطرش را، این تهمت دزدی بزنن. و در اون تاریخ ها الان هم شاید باشد که در مسافرت شطر نر سوار نمی شدن، همیشه شطر ماده باید باشد، چون شطر نر اگر مست شد مثل اون طلبه می ده و عقب بل می برد. خب دوتا شاهد درست کرد که فردا بیان ادعا کنن که شطر دزدی است. مالک شتر آمد که شتر مال من است و دزدی است. شاهد داری؟ بله، دوتا آمدن شهادت دادن که بله این شتر مال این است و این مدعی است و این ترما دزدیده. جناب ترما رو کرد به معاویه گفت من هم شاهد دارم که شتر مال خودم است. شتر گفت از جناب بپرس شتر نره یا ماده. اون دوتا شاهد به قیاس همیشه ای گفتن شتر ماده است. ترما پاش و شتر پاک از اون اقلش از اون طرف معاویه دست به خواهی آزیاد بود شاهد من که شتر مال من است. حالا این احمق ها شهادت دادن به قیاس همیشه ای چون در مسافرت شتر نر سوار نمیشن. اینم از معجزه حضرت تعمیر شتر نر سوار شده بود و این دو شاهد این بر دو شاهد او مبالغ شده. پدر معاویه در اومد. حالا هم بعضی ها قرینه را نمیتونن ببینن، لذا میگن که این شتر مال اون مدعیه، چون عقل درستی نداشتن که اول بیان نگاه کنن که این شتر نره یا ماده. بله، لتفاوت الافهام فی التخلیت و عدمه، بعضی فهمها خالیست از شواهب اوهام، لذا قرینه را میتونه زود بفهمه، بعضی ها نه ذهنش خرابه به قیاس همیشه ای قرینه را ندیده و شهادت میده. و تفاوت القرائن فی الخفاء و الوضوء، قرائن هم خیلی مخفیه بعضی و خیلی هم واضحه که به طلبه هم شوخی میکنم میگه قرینه چیه، میگم از قرینه نپرس، قرائن فرق دارد. و تفاوت القرائن فی الخفاء و الوضوء، فمن ذالک یجیء الاختلاف فی دعوة تبادر، از این جهت اختلاف میشد در دعوای تبادر، من الاجانبه بالاستلاف، اونایی که اجنبی به لغت مردمن، لذا اون سه نفر اختلاف کرد. اون گفت که هن اسم جنس است، اون گفت هن ما یستقبه هست، اون یکی گفت هن مثلا فلان خاصه. اینها اختلاف کرده هن چون بعد ذهنشون خراب بوده، مجاز بوده این قرینه را ندیده، لذا خیال کرده که مثلا در فرد حقیقت است. فمن ذلک یجیء اختلاف در دعوای تبادر من الاجانبت بالاصطلاح المذکور، فقد یکون الانفهام عند اهل هذه الاصطلاح من جهت القرائن الخفیه، اینا که از لفظ فلان معنا را فهمیدن قرینه داشته، اما این لغت لغوی که خواسته بنویسد قرینه را ندیده، نوشته این معنای حقیقی است ولی که معنای حقیقی نیست. فقد يكون فهمیدن عند اهل این اصطلاح از جهت قرائن خفیه، و يدعي الغافل التبادر، اونی که قرینه را ندیده میگه لفظ ازش تبادر میکند این معنا و این حقیقته. میگیم آقا جون قرینه را نگاه کن، قرینه داره، عقل این که قرینه را بفهمه ندارد. و يدعي الغافل التبادر بزعم انتفاع القرینه، و یدعی خصمه المتفتن التبادر فی معنا آخر، اما اون طرف دیگر چون متفتن از زرنگه ذره ای قرینه باشد میبینه، لذا اون میگه آقا این معنای حقیقی نیست، معنای حقیقی اون یکیه، چون این زرنگ از قرینه را میبیند اون نمیبیند. تو مو میبینی و من پیچش مو، تو ابرو من اشارت های ابرو، لذا این متفتن از زرنگ است، قرینه را میبیند میگه این تبادر در نمیخورد چون معل قرینه یه معنای بلا قرینه اون یکیست. و یدعی خصمه المتفتن، طرف مقابلی که متفتن است یدعی تبادر را فی معنا آخر. و ها کذا، خیلی الفاظ داریم که بین اهل علم اختلاف شده است در معنایش، چون بعضی ها قرینه رو دیدن میگن این مجاز است، بعضی میگن نخیر این حقیقت است. ولذالک اوجب استقراء غالب موارد الاستعمال، لذا وقتی میخوان معنای حقیقی و مجازی رو بشناسن میگن به یک مجلس و دو مجلس قناعت نکن، برو این طرف اون طرف ببین که هر جا بدون قرینه یا بعضی جاها قرینه واضح دارد، خب اینجا قرینه مخفیه اونجا قرینه واضحه، همه جا رو برو گردش کنی یک جا رو گردش نکن. ولذالک و از این جهت، یعنی چون قرینه مخفی هست، واجب کرده ان استقراء غالب موارد استعمال را. استقراء هم که در حاشیه خوندی چه بود؟ استقراء تصفحه افراد، همه رو گردش کن همه مجالس را. استقراء غالب موارد استعمال لیزول هذا الاحتمال، تا اینکه احتمال ندهی که شاید قرینه ای در بینه. اگر خیلی گردش کردی دیدی در هر جا همین لفظ را همین معنا را از لفظ میفهمند و قرینه هیچ جا نبوده، بنویس که این معنای حقیقی است بلا به یک مدس و دو مدس قناعت نکن. لیزول هذا الاحتمال فالاشتباه والخلط اما لعدم استفراغ الوسع في الاستقراء و اما لتدلیس الوهم. پس این اختلاف در معانی الفاظ که لغویین اختلاف کرده اند یکی از دو سبب را دارد، یا این تنبل بوده و گردش نکرده همه مجالس را، یا تنبل نبوده لکن نفهم بوده است. خیلی صد مجلس هم رفته آخر قرینه را نفهمیده، یکی از این دو چیز سبب شد که اختلاف در معنا واقع شد. فل اشتباه و الخلط اما لعدم استفراغ وسع در استقرا و اما لتلبیس الوهم، که وهم و اشتباه ای را گمراه کرده است. و اما لتلبیس الوهم و اخفاء القرینه علی المدعی، این که میگد این معنای حقیقی قرینه را ندیده است، لذا گفته معنا حقیقی است و اون یکی فهمیده که اینجا قرینه بوده است. اخفاء القرینه علی المدعی ولذلک قالوا ان الفقیه متهم فی حدسه بالنسبه الی العرف. از خارج بگم دیگه چاره نیست، یکی از بزرگان معروف آقا، حالا اما اسمش برای شما نمیگم، این میگن خیلی دور جناب شما عرفیاتش خراب بود، وارد شد یک اتاقی، اتفاقا آینه قدنما جلوش بود، همی که وارد شد عکس خودش دید گفت آسلام علیکم. آه بردست بود چه میگه، این عکس خودش دیده هی داره سلام میکنه تعارف میکنه. خب این بیچاره اینقدر فهم عرفیش خراب بود. بعد میگن یک روزی خواست از دری خارج بشد، عصایی داشت اینجور گرفته بود و هی زور میآورد دو سر عصا دو طرف در، هی به عقب میگفت بلم کنید، میگفتن آقا تو چه بلم کنید، خودت عصات اینجور گرفتی، اینجور بگیر برو بیرون. حالا میگه فقیه اینجوره، عرفیاتش خرابه. حالا این دو قصه را شما نشنیدی، اون یکی را شنیدی لابد، که آمدن با آیت الله گفتن که دیشب خونه فلانی رو دزد زدن. گفت چه وقت؟ گفتن قبل از سحر. گفت اه پس دزد کی نماز شب خوند که اومد دزدی کرد؟ و این بیش خلاص بکرش اینجور خرابه که خیال میکنه همه مثل خودش نماز شب خونن. و دزد چطور وقت شب دزدی کرده با اینکه نماز شب وقتش همون وقت است؟ لذا میگه فقیه فهمش متهم است در امور عرفیه. این هم من مکرر در بعضی مجالس با بعضی آقایان شوخی میکنم. خب ولذلک قالو، از این جهت گفتن، چه گفتن؟ ان الفقیه متهم فی حدسه، شخص فقیه متهم است، یعنی قبول نمیکنیم حدسش را. در چه؟ به نسبه الی العرف، معانی عرفیه را فقیه بیچاره نمیفهمه، او همش میفهمه شک 4 و 5 حکمش بنابر 7 است، دیگه از این بیشتر چیزی نمیفهمه. و این کانه هوا من اهل العرف، اگرچه خودش هم اهل عرف است لکن عرفیاتش خرابه. چرا؟ لکسرت وفور الاحتمالات، چون احتمالات در کلش خیلیه. باور میتونیم من زیارت امین الله را شاید 1000 مرتبه خوندم بازم حفظ ندارم، مبتدا اینه خبر اونه فاعل اونه فعل، خراب میشه ذهنم. حتی اگر بخوام درست ادعا کنم گاهی حمد را فراموش میکنم که چی جور بخونم، چون احتمالات در کله خیلی میاد، انسان مطالب راست حسینی را درست حفظ نمیتونه. لکثرت وفور احتمالات و غلبه مزاوله، مزاوله ما لفظ فارسی خوبش پیدا نکردیم، شما اگر تونستی پیدا کن. اینی که کارش باقلا فروشیه، یا کارش فرض کنیم گوشت فروشیه، اینه بگیم همیشه سر و کارش با باقلا هست یا سر و کارش با گوشته. لفظ فارسی تک مرکبش نکن، فارسی تک چجور بگین؟ بگین این سر و کارش با باقلا هست. داری همچه لفظ فارسی؟ این که نسبت هست، نه سر و کارش باید. مزاوله معنیش اینه، میگه چون این فقیه سر و کارش با قواعد و احتمالات زیاده مغزش قاطی شده، چون مغزش قاطی شده لذا عرفیات را خوب نمیفهمه و غلبت مزاولت المتخالفت من الاستعمالات. گاهی میبیند این لفظ در فلان معنا استعمال شد، گاهی در اون معنا، گاهی در اون معنا، فکرش خراب شده که کدام یکی معنای حقیقی است. و غلبت مزاولت المتخالفت من الاستعمالات مع ما یسنحه من المنافیات. عمده این یک کلمه یه. با این که در ذهنش این را که فهمیده ضدش هم در کلشه، لا صلاة بجار المسجد الا فی المسجد. خب این معنای ظاهرش چیه؟ یعنی آقای تو مدرسه اگه اینجا صبح نماز نخونن نمازشون باطله. از اون طرف ادله ای داریم که شرائط صلات مقارنات و مقدمات اگر آمد نماز صحیح هست، اونه بگیره یا اینه بگیره، مغزش معیوب است. بخواد اونه بگیره لا صلات لجار المسجد را تعویل میبره، بخواد اینه بگیره میگه نمازه اینا همه باطله، چون از داد مطلب با هم جمع شده اند لذا گیج شده است که کدام را معنا کند. یه روز پری روز یک آقای یک حرفی زد، گفتم جون من آخر این یک تکره تو دیدی اون تکه دیگه چرا نمیگی؟ او چیه؟ تا گفتم ساکت شد. آخر اینجور نمیشد، یک سر را ببینی او سر را نبینی. مثالای زشتم دارد، ما مثالای خوبش هم میگیم. تو یک ورق را دیدی، ورق دیگه را نگاه کن که او چه میگه. این روایت دیدی، او روایت نگاه کن. تو یک روایت گرفتی میکشی جلو، برای چه؟ او روایت هم ببین، وقت اگه مردی حرف بزن. مع ما یسنحه من المنافیات، با اون چیزی که یسنحه به زیرش نیست، یعرضه عارض می شود به ذهنش از منافیات مطلب، من جهت الادلت العقلیت و النقلیه، از جهت ادله عقلیه و نقلیه. فلذلك قد یدعی احدهم ان الامر بشیء لا یدل علی النهی عن ضده. اگر معالم خونده این بعد میگن امر بشه نهی از ضد نمی کنه. آمدیم توی مسجد، دیدیم مسجد نجسه، خب امر شده به ازاله که مسجد را تطهیر کنیم. اون نمازی که ما اونجا می خوانم و تکبر می کنم و مسجد را تطهیر نمی کنم، این علیکم السلام امر به ازاله مرا نهی می کند از اون نماز که نماز ما باطل باشد، یا نهی نمی کنه؟ یک دسته میگن بله، امر به ازاله نهی می کند از ضد که صلات است، چون صلات ضد ازاله است. یک دسته میگن نخیر، امر به شیء نهی از ضد نمی کنه. و هر دو مجتهد، هر دو چیز فهم، برخلاف یک دیگر چرا فتوا میدن؟ یا اون مشهد میگه تیمم یک ضربه، اون میگه دو ضربه، چرا برخلاف یک دیگر فتوا میدن؟ چون فهمه ها مختلفه، ممکنه این فهمش قرینه را ندیده، او قرینه را دیده و هاکذا. فلذلك قد یدعی احد فقها، زمیر احدهم را بزن به فقها، ان الامر بشیء لا يدل على النهي عن ضده الخاص عرفا. حالا ضد خاص یعنی چه؟ یعنی اون نماز مثلا. به احد من الدلالات، میگه نه دلالت مطابقی دارد بر بطلان صلات، نه تزمنی نه التزامی، کما هو الحق. حالا مرزا هم بین دعوا نرخ معین میکنه، میگه رأی من هم همینه که امر بشیء نهی از ضد نمی کند. و یدعی آخرو دلالته، دیگری میگه نخیر، امر بشه نهی از ضد میکنه، پس اون نماز باطل است. و هر دو مشهدن، حالا حق با هر دو یا با یکی؟ اما اون کدومه؟ دعی شما اینه؟ خیلی خوب، شما هم ذهنت خرابه. یدعی آخرو دلالته، چرا؟ لما التبس علیه الامر من جهت الادلت العقلیه، چون این یکی ذهنش خرابه، ادله ذهنش خراب کرده، لذا میگه اون نماز باطل است. لما التبس علیهم امر، یعنی مطلب، از جهت ادله عقلیه التي قربت الیه مقصوده، که اون ادله عقلیه این قریب کرده به این که فتوا به بطلان داده، ولی که نفهمیده است. قربت الیه مقصوده. و کذالک یک سطر است، وقت ما گذشت. ذلك في مقدمة الواجب فلا بد أن يرجع إلى عرف عوام العرب، فإنهم هم الذين لا يفهمون شيئا إلا من جهة نفس وضع اللفظ، فالفقيه حينئذ كالجاهل بالاصطلاح. دو مطلب خارجی عرض می کنم، قیمتی هر دو اش. مطلب اول این است که ما دیروز خونده ایم، الان هم مثال دیگر را می خوانیم که در این دو مثال فهمیدن این دو مثال متوقف به عقل است، که عقل اینجا چه حکم می کند. اگر کسی حاشیه خونده باشد، در اونجا میگد لازم و ملزوم گاهی دائمی است، هیچ از هم انفکاک ندارن، و گاهی لازم و ملزوم از هم انفکاک دارن. اونی که هیچ انفکاک ندارد او رو میگن لازم، اونی که انفکاک داره اسمش چی میذارن؟ یادت نیست؟ مفارق در عرض میگد، میگد عرض یا همیشه در معروض خودش موجود است او رو میگن عرض لازم، یا نه عرض گاهی هست و گاهی نیست او رو میگن عرض مفارق. مسئله دلالت امر به شیء نهی از ضد اگر معالم خونده باشی، دعوا در این است که آیا نهی از ضد لازمه امر به شیء هست یا نیست. دعوا در ملازمه که مولا وقتی که مسجد را نجس دیدیم به ما میگوید ازل النجاست عن المسجد، این فرمایش مولا لازمش این است که بگوید لا تسلی، که لازمه امر به ازاله این است که بگوید لا تسلی، نماز نخوان، بیا نجاست رو پاک کن. دعوای فقها در اینه. یک دسته میگویند این ملازمه هست به حکم العقل، که عقل میگوید که مولا وقتی که به ما امر میکند به ازاله نجاست باید نهی کند از صلات، بگر نماز نخون، بیا مشغول ازاله نجاست بشو. و ها کذا مقدمه واجب که الان میخوانیم. خب مولا به ما امر کرده هست که نماز ظهر بخوان، لباس من نجسه، بدن من نجسه، یا من جنوب هستم یا بیوضو هستم. خب مولا امر کرده به ذل مقدمه که صلات است، آیا لازمه امر به صلات که ذل مقدمه یه این است که به من امر کند که برو خود را تطهیر بکن، یا نه لازمش نیست؟ جماعتی میگن امر به شیء که امر به صلات کرده لازمش این است که غسل جنابت را هم بر ما واجب کنه اگر جنوب باشه، وضو گرفتن را بر ما واجب کند اگر بی وضو باشه، تطهیر بدن و لباس بر ما واجب کند اگر بدن و لباس من نجسه. میگن این دوتا لازم و ملزومن، از هم جدا نیستن. جماعتی میگن ابدا ابدا لازمه امر به ذل مقدمه امر به مقدمه نیست، هیچ رفتی به هم ندارن. پس این مسئله که آیا عقل حکم میکند که وجوب ذل مقدمه لازمه اش وجوب مقدمه مقدمات نماز چند تاست؟ بلد نیستی؟
شروع
لازم